یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه یکایک شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو آرزو می‌کنیم هر کجای کشور عزیزمون که هستید در پناه خدای متعال در کمال صحت و سلامت و عافیت به سر ببرید. به گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو خوش آمدید. من کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم توفیق داریم در این نوبت از گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. خواهش میکنم همراه ما باشید. امشب هم میخواییم سری بزنیم به حال و احوال فرهنگ سرزمینمون، فرهنگ کشور عزیزمون، و قصد داریم در این نوبت از گفتگوی فرهنگی بپردازیم به بحث ماهواره و مد، تأثیر ماهواره بر سبک پوشش مردم و تأثیر ماهواره بر طراحی تولید کنندگان لباس که موضوع بسیار مهمی هست. خواهش می‌کنم همراه ما باشید. ابعاد مختلف این موضوع رو انشالله مورد بحث و واکاوی قرار خواهیم داد با حضور میهمانان عزیز و ارجمند. یه فاصله کوتاه بگیریم انشالله بحث و گفتگومون رو آغاز بکنیم. خب لحظات آرامش بخش رو برای یکایک که شما هموطنان از ارجمند آرزو میکنم. ساعت 23 دقیقه و 49 ثانیه هست. اینجا شبکه رادیوی گفتگو هست و شما شنونده گفتگوی فرهنگی هستید. جناب آقای کاظم مؤمن میهمان ما هستن، از فعالان حوزه مد و لباس و از تولید کنندگان لباس، و جناب آقای حمیدرضا نیکتب که خودشون رو نسل چهارم نساجی معرفی میکنن و از فعالان حوزه مد و لباس. خواهش میکنم همراه ما باشید. همونطور که عرض کردم قصد داریم بپردازیم به بحث پوشش و بحث ماهواره و مد و تأثیر ماهواره بر سبک پوشش مردم و تأثیر ماهواره بر طراحی تولید کنندگان لباس. جناب آقای نیکتب خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید.
به نام خدا، با تشکر از برنامه‌تون و سلام خدمت شنوندگان گرامی در خدمت
هستم. خیلی متشکرم. آقای مؤمن خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام و عرض ادب می‌کنم خدمت شما و دست‌اندرکانان این برنامه و مردم شریف و عزیز کشورمون.
خیلی ممنونم. من با کسب اجازه از آقای مؤمن عزیز بحث گفتگومون رو با این نکته آغاز می‌کنم. آقای نکته، نخست یه قدری بپردازیم به اهمیت بحث پوشش و در واقع لباس و در واقع اهمیت اون در سطح جامعه، با توجه به اینکه شاید بعضی وقتها تصور بشه که اگر هم تأثیری از حالا جاهای مختلف دیده میشه در این حوزه، شاید خیلی بحث مهمی نباشه و صرفا یه گونه ای از پوشش ایجاد بشه و یه گونه جدیدی از پوشش ایجاد بشه. یه قدری پیرامون اهمیت اون و جایگاه پوشش، جایگاه لباس در فرهنگ ما، به خصوص در فرهنگ کشور عزیز ما که به عنوان یک جامعه اسلامی هستیم، اشاره داشته باشین. بعد انشاءالله مفصل تر بپردازیم به در واقع تأثیراتی که این حوزه میپذیره.
بله، با تشکر از موضوع برنامه‌تون که واقعا مد و ماهواره رو شما در اول برنامه فرمودین. ببینین، حالا اصل موضوع خود شما هایین به عنوان رسانه های هنری مد. بله. که مد، ببینین وقتی طرف من داره الان، حالا من بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب.
بله، خواهش میکنم.
ببینین وقتی ماهواره رو شما نگاه میکنین، ترکیبی از مد در خود فیلم ها و تمام دیدن های اون مطالبه گری مردم رو در یه فیلم سینمایی خارجی تو شبکه های ماهواره‌ای میبینین.
بله.
ولی متاسفانه در کشور ما اصلا به این موضوع توجه نداره که وقتی که میخواد یه سریالی تهیه شه، از فرشش، پردش، چیندمانه، مبلمانش هیچ توجهی به تولید داخل نمیشه. الان مجری برنامه ما پیرنه یو اس پولو رو میپوشه. ببینید خب این یعنی فاجعه است. کی اجازه میده؟ یعنی رسانه الان از خود من دارن ایراد میگیرن، میگن میدونیم اون که پوشیده پولو، یو اس پولو فیکه، ولی چرا رسانه اجازه میده اینو بپوشه؟ ببینید یعنی خودشون الان، یعنی به من سرکوبشو دارن میزنن به عنوان یه فعال صنعت نساجی که وقتی میخواد بیاد پشت تصویر. بله. هیچ کنترلی نیست که ببینه، ولی خارجیه تمام مدو در هفته در روز نشونه مردم داره میده. خب ببین این مردم عام جامعه که خبر ندارن و دقیقاً دارن رو میارن به مزونها، مدل فلان مدل رو برا من بدوز که فلانی تو فیلم فلانی پوشیده.
درسته.
خب این چرا از ایرانی پس این اتفاق نمیفته؟ خب از ببینین رسانه، خواهش میکنم به مسئولین رسانه اعلام کنین که وقتی میخواد بره پشت تصویر و 80 میلیون آدم دارن میبینن در تمام کانال ها، هیچ توجهی به این که چه لباسی مجری پوشیده نیست و اون آراستی، حتی مجری میتونه یک ثانیه بگه این پیراهن من داخلیه.
البته من این توضیح بدم، آقای نکتب منظورش من نیست. پیراهن من که با افتخار کاملا ایرانیه، چون دوستان نه دوستان اتاق فرما من گفتن که بگو که لباس دین، گفتم نه منظور آقای نکتب این نیست،
نه منظور
لباس من با افتخار ایرانیه.
ببینین منظور اینه که الان تمام مجری های بچهای ما، چون الان تابستانم شده با تیشرت و پیرهن های بدون
تو شلوار میان. بله.
خب اینو کی باید اهمیت بده بهش؟ آیا فیلترینگ صدا سیما رسانه نیست اصلا؟ من صد بار گفتم با جناب آقای راسخ، چند بار اینجا عنوان کردین، ببین از چادر مشکی که افراد محجبه شما سرشون میکنن، آیا داخلیه خارجیه؟ خب این یعنی شما خودتون رسانه این دیگه. من همینجا توی برج شیشه‌ای که الان در خدمتتون هستیم.
بله.
دیروز و امروز و فردا رو از صدا گفته، ولی ما دیروز و امروز و فردا لباس هم میتونیم مطرح کنیم و خب تمام خانه ها یکی از همدم هاشون و تصویر تلویزیونه در منزل.
دقیقا.
خب این اگه اشاره بشه، ما حتی چند وقت پیش با برنامه محرمانه که بیان بگن به این لباس از کجا، اصلا جزء برنامه باشه. ببین ما الان توی تیتر آخر که داره عنوان میکنه که کی بوده، تمام راننده همه را نمی نویسن لباس های بازیکنان کجا تولید شده. همچین تیتری نداریم توی ته آخر برنامه.
یعنی جای نکتب فکر میکنم منظورتون این است که اهمیتی داده نمیشه.
دقیقا. خب ما اگه از خودمون شروع نکنیم، مشخصه که دوستان من افرادی که ماهواره، بالاخره ماهواره هست، نمیشه ارتباط، حالا ماهواره چه خود این گوشی مجازی میتونه تون تصویرا اینا همه داخل عنوان داخلی بودن و اینکه ایرانی بپوش ائمم دستور دادن. خب رهبرمون الان چرا میگن رهبر عزیزمون میگن پشتیبانی موانع تولید؟ خب یکیش همینه. ببین این رسانه، اگه امروز مطمئن باشی کی مجری تلویزیون ما میتونست پیراهن زرد و قرمز و صورتی بپوشه مردمون؟ خب الان میپوشه، ولی متاسفانه مارکه خارجی روشه. ببین اینو حتی ما یه رامبد جوانم یه تیکه بود بهش ما اشاره کردیم نپوشید دیگه.
درسته.
و داخلی دادیم پوشید اونا، بله دوباره شروع شده. همین دیشب من برنامه تلویزیون میدم مجرای جوان ما،
بله.
خیلی هم هنرمندن ولی خب یعنی من به من زنگ میزنن، خیلی جالبه که میگن ببین الان چی پوشیده.
آها.
جالبه. یه موضوع دیگه هم اینه که خب اونم حالا اونم یه مقدار تو اتحادیه ها مشکل داریم، اینه که الان وقتی فیک خارجی ها میزنه، خود ستاد کالای قاچاق نمیدونه این داخلیه یا خارجیه.
درسته.
به من اعلام کردن نیکتر ما چجوری تشخیص بدیم این برند خارجیه. چرا؟ برای اینکه اون موانع و موانع زدایی و پشتیبانی های تولید که رهبرمون امسال نامگذاری کردن نیست پشت قضیه.
درسته.
و مجبوروش تلف. یکی از عنواناش اینه که فرار کنه از موضوعش، میگه من نباید شناساییشم، اگه یه مارک خارجی بزنم دیگه نمیان دنبال من.
درسته.
ببینین آلا
این منظور
موضوعیه که خیلی مهمه این، حالا
بله.
برای بقیه برنامه
انشاءالله در ادامه خدمتتون خواهیم بود. خب من دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که حالا ما چون عنوان رو در واقع ماهواره و مد و تأثیر ماهواره بر سبک پوشش مردم عنوان کردیم، ماهواره بالاخره بخشی از به عنوان بخشی از فضای مجازی مد نظرمون هست و یه چیز در واقع کلی‌تر مد نظرمون هست. حالا ماهواره رو اصطلاحا عنوان کردیم چون ماهواره که حالا رسمیت هم نداره. دو این که در واقع این نکته‌ای که آقای نیکتر فرمودن خیلی نکته مهمی هست، یعنی دقیقاً توی فیلم‌هایی که حالا چه از ماهواره باشه یا کلاً چه در فضای مجازی پخش بشه دقیقاً روی این کار شده که با نوع پوشششون تأثیرگذاری رو داشته باشه. یه وقتایی ماها نگاه می‌کنیم و خیلی عادی جلوه می‌کنه برامون ولی واقعاً اینطوری نیست، یعنی هدف و غرضی پشت اون هست که باید دقیقاً دقت بشه. یعنی توی فیلم‌ها کوچکترین چیزها از نوع پوشش، حتی فرشی که توی اون در واقع لوکیشن هست یا توی اون موقعیت هست هم دقیقاً روش فکر شده که چطوری باشه چی باشه که اون تاثیرگذاری خاص خودش رو بگذاره. ولی خب ما های وقتای حواسمون نیست، به راحتی از کنارش رد میشیم، به راحتی جوان ما نوجوان ما این رو میبینه و فکر میکنیم هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته ولی خب قطعاً اون تاثیر خاص خودش رو میگذاره. آقای مؤمن عزیز شما بفرمایید که حالا هم فضای مجازی به طور کلی بگیم و بالاخص بحث ماهواره چه تأثیری داشته توی این سالیانی که گذشته بر سبک پوشش مردم ما و چه اثری داشته توی بحث تولید لباس توسط تولید کنندگان ما و بحث طراحی لباس.
بله، مجددا عرض سلام میکنم. اگر بخوام همپوشانی کنم استفاد جناب مهندس نیکتبا، بخوام حالا من مقدماتشو بگم، مقدمات اصلا میخوام ببینیم این ماهواره یا شبکه‌ها یا حالا مجازی یا تلویزیون اصلا چه جوری اتفاق افتاد که الان سردمدار این اتفاقات مد میتونیم بگیم باشه. یعنی تو صحبتام بله. به این خواهیم رسید که تلویزیون نقش محوری و اساسی رو توی بحث تغییر مد و جریان‌های مد توی کشورها، حتی تاثیرگذار توی کشورهای بیگانه، یا اصلا بگم شاید همون حرفی که رهبر مغازه رهبری زدن، بحث تهاجم فرهنگی و بحث اینکه هوشیار باشید که الان اتفاقات یا شبیخون فرهنگی که رهبر گفتن، دقیقا همین اتفاقی که امروز به لطف خدا و تهیه کننده شما و برنامه شما لطف کرده و این برنامه رو گذاشته و میخوام بگم ناراحتم که چرا دیر و خوشحالم که الان و امکان داره حالا تو برنامه قبلتون هم اتفاق رقم خورده باشه، حالا ما حضور نداشتیم یا نشنیدیم.
بله.
اما اگه بخوام مقدمه رو شروع کنم، مقدمه برمیگرده از وقوع انقلاب صنعتی در غرب و گسترش پیامدهای اقتصاد سرمایه‌داری در جوامع غربی و به دنبال اون تغییر سریع و گسترده در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که چهره جهان به طرز چشمگیری دگرگون شد. و تو این هیاهوی ناشی از رشد اقتصاد سرمایه‌داری و ظهور فناوری جدید، پوشاک و لباس و اون رفاه مردم ناخودآگاه صورت گرفت و یک اتفاق بزرگی رو رقم زد. این اتفاق با توجه به رشد و گسترش رفاه اقتصادی در جهان
بله.
و تغییر در سبک و الگوی زندگی مردم، این واقعا رخنه کرد و وسایل ارتباطی جمعی مثل تلویزیون، ماهواره و حالا شبکه‌های اجتماعی، ما می‌خوایم بیشتر اسمش رو بیاریم به عنوان ماهواره، تو شروع کردن مسائل نو جدید رو برای کشورها رقم زدن و ظواهر مسئولات اقتصادی و فرهنگی غرب شروع شد توی کشورها، مخصوصا توی کشور خودمون که ما خلأ ایجاد شد، یعنی خلأ دیده شد از طرف مقام معظم رهبری و اینکه اومدن 27 سازمان فرهنگی توی این قسمت باید سهم می بودن که متاسفانه ما میگیم اگر بودن و سهم داشتن چرا الان باید ما بوتهای منفی اتفاق رو به جای اینکه بگیم بله ما صادرات فرهنگی داشتیم
بله.
به فلان کشور و الان داریم متاسفانه داریم این مشکلات رو داریم بیشتر مطرح میکنیم. ایجاد تعریف‌های جدید از هویت، بازار پولساز و سودآور برای کسایی که بعد از صنعت شدن اومدن این صنعت رو دست گرفتن، یعنی میتونیم بگیم بخشش بحث سودآوری بوده، علاوه بر عوامل اقتصادی و دیدگاه سودمحور بنگاه اقتصادی و صاحب آنها، گسترش رسانه جمعی و به هنگام ارتباطات صوتی و تصویری که الان هم در خدمت شما هستیم در سطح جهان اومد نفوذ کرد و ابعاد اقتصادی و فرهنگی رو سرعت بخشید. یعنی سرعت بخشیدن توی این عرصه و توی این فرهنگ از جمله تو بحث پوشاک میتونیم بگیم رأس اونها، محور اصلیش که اولش هم عرض کردم میتونه رسانه ها باشن. یعنی در زمان حاضر میتونم اینو بدون میگم، میخوام اصلا مسئله چالشیش بکنم، بگم باشه ما اینها رو پذیرفتیم
بله.
و هیچ جامعه ایستا و بدون تغییر تو بحث فرهنگ نیست. تغییر خصوصیت تمام فرهنگ هاست، ولی میزان و مسیر تغییر از فرهنگی به فرهنگی دیگر و از زمانی به زمانی دیگر متفاوته.
درسته.
سوال چالشی رو میخوام اینجا مطرح کنم
بله.
در زمان حاضر باشه اتفاقات افتاده، قبول داریم، همان پذیرفتن، آقای نیکتر هم بهشون اشاره کردن کاملا، در زمان حاضر مسئله اساسی نیست که چگونه میتونیم فرهنگ ملی و بومی رو حفظ کنیم، بلکه مسئله این است که چه باید کرد تا فرهنگ جامعه را تا ارتقا داد و فرهنگ بهتری تبدیل کرد.
ان شاء الله. آقای مومن، یه مهمان دیگه ما داریم، حالا اتفاقا با همین سوالی که شما مطرح کردین که چه باید کرد و چه ها شده در این روزگارانی که گذشته، آقای دکتر غلامرضا منتظری عزیز مهمان ما هستن به صورت تلفنی، نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر منتظری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
من از سلام و عصر خیر دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که به لطف الهی هممون عاقبت بخیر بشیم
انشاءالله. آقای دکتر منتظری عزیز، بحث ما بحث پوشش هست و بحث لباس و بحث حالا تأثیراتی که ماهواره و حالا به طور کلی تر بگیم شبکه‌های مجازی در واقع در این ارتباط روی پوشش مردم تأثیراتی را داشتن. میخوام از حضرت عالی بپرسم، حالا همین سوالی که آقای مومن اشاره کردن، چه باید کرد و شما در کمیسیون فرهنگی مجلس تا به حال چه کردید؟ من یه جایی صحبت‌های فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو نگاه میکردم، ایشون میفرمایند که تقلید فرهنگی خطر خیلی بزرگی است، اما این حرف اشتباه نشود با اینکه بنده با مد و تنوع و تحول در روش‌های زندگی مخالفم. نه خیر، مدگرایی و نوگرایی اگر افراطی نباشد، اگر روی چشم و همچشمی رقابت‌های کودکانه نباشد، عیبی ندارد. لباس و رفتار و آرایش تغییر پیدا می‌کند، مانعی هم ندارد، اما مواظب باشید قبله نمای این مدگرایی به سمت اروپا نباشد، این بد است. و اشاره می‌کنن که اروپا و آمریکا در مجلاتی که مدها رو مطرح میکنن فلانطور لباس را برای مردان یا زنان خودشان ترسیم کردن، آیا ما باید اینجا در همدان یا تهران یا در مشهد آن را تقلید کنیم؟ این بد است، خودتان طراحی کنید و خودتان بسازید. آقای منتظری عزیز، در کمیسیون فرهنگی مجلس آیا این فرمایشات پیگیری شده و یا پیگیری میشه؟ چه کردید و چه میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، فرهنگ کشور نماد هویتون.
آقای دکتر من فقط خواهش میکنم یه قدری بلندتر صحبت بفرمایید، لطفا میکنم.
بله، عرض کردم که فرهنگ کشور نماد هویت اون جامعه محسوب میشه. اولین کاری که باید اتفاق بیفته، ما باید جامعه رو بیشتر آشنا بکنیم با داشته های فرهنگی خودمون تو بخش های مختلف. حالا شما اشاره کردید به حوزه مد لباس.
بله.
به دلیل بپذیریم که انسان تنوع رو دوست داره، زیبایی رو دوست داره، جذابیت رو دوست داره و پوشش هم جدای از این که اون نقش پوشندگی و تن پوش انسان محسوب میشه، اما به نظر من لباس خودش میتونه یک نمایشگاه باشه، در سکوت خودش
بله.
با مخاطب حرف میزنه. نقش و نگار این لباس و رنگ این لباس، چطور کسی رنگ سفید میپوشه حالت نشانس شادابی و ما دست میده کسی مشکلی پوشه بلا فاصله بدونی که با ما حرف بزنه ازش میپرسیم اتفاق رو افتاده، یه لباس قشنگی پوشه خیلی خودمونی میگیم خبرهایه، نشون میده لباس به عنوان یک نمایشگاه سیار با مخاطب خودش حرف بزنه.
درسته.
اگر ما به ذائقه مصرف کننده لباس به ویژه نسل جوان در تولید پوشاک توجه نکنیم
بنده.
نباید انتظار داشته باشیم رغبت نشون بده. تو اصل روانشناسی اصلی داریم بین کشش و کوشش رابطه معناداری وجود داره. اگر کشش نسبت به اون نوع لباس در مخاطب وجود نداشته باشه، کوششی برای پوشیدن آن، کوششی برای خرید آن نخواهد کرد.
درسته.
اینو که یه هم از اتاقا خیلی برش اصرار دارن که مضمون شرح میکنم که ما نیاز هست یه پوشاک ملی تعریف بکنیم. حتی خاطر مثلا فهمونه اصلا پاکستان هند یه پوشاک ملی خاص خودشون دارن، ولی ما توی این مباحث که بپذیریم که قفلت کردیم. برای پاسخ خوبی به این موضوع خوب در کشور کارگروه مدل لباس شکل گرفته با مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های مختلف مثل صنایع دستی و میراث فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجموعه‌ای که حوزه میتونن نقش‌آفرین باشن عضو این کارگروه هستن.
درسته.
چون اگر بناست که گام‌های اساسی برداشته بشه توسط این کارگروه است. در کمیسیون فرهنگی مجلس ما به دلیل اهمیتی که بحث فضای مجلس داشت، بحث خانواده و جمعیت داشت، این فاصله یک سالی که بعد ما سپری شد سه چیز رو در دستور کار خودمون قرار دادیم. یکی بحث فضای مجازی بود، بحث خانواده و جمعیت بود و بحث پیوست فرهنگی پرها و لوایح. قبل از انتخابات بحث جدیدی مطرح شد که ما هم باید در کارگروه مدل لباس کشور نقش آفرین باشیم.
درسته.
لذا این زمینه الحمدلله فراهم شد و خود منم به عنوان نماینده کمیسیون فرهنگی در کارگروه مدل لباس حضور پیدا کردم. با همین نگاه که بتونیم از ظرفیت‌های قانونی، از ظرفیت‌های نظارتی برای پاسخ به نیاز استفاده بکنیم. چون کمیسیون فرهنگی واقع پیدی جنبه اجرایی که نداره، باید بتونه بسترساز باشه یا رفع موانع.
بله.
یه جایی ما نیاز به مصوباتی داریم، ما آمادگی در این کار داریم. کارگروه مدل لباس هم من تا حالا در دو جلسه شرکت کردم. یکی از بحثاش این است که ما بیاییم در هر استانی به تناسب در حقیقت گونه های رنگارنگ فرهنگی که وجود داره ما به لباس های اصیل بومی و سنتی اهمیت بدیم. اینا از دور خارج نشه. همین نکته شما فرمودید، آقای اشاره فرمودید، ما باید تو حوزه پوشاک مولد باشیم نه مقلد.
درسته.
کسی که مقلد بود دیگه وابسته میشه و همین که مولد باشه به نفع ماست. تو همه حوزه باید مولد باشیم نه فقط حوزه پوشاک. در کارگروه مصوب شد که ما نمایشگاهی رو برگزار بکنن در استانهای مختلف.
بله.
هم با هدف نشان دادن قابلیت ها، ظرفیت ها، دقت ها و در حقیقت جاذبه های هنری که در پوشاک اقوام ایران زمین وجود داره. من خدمتتون عرض بکنم در بین کشورهای مختلف به جهت تنوع لباس کمتر کشوری تنوع لباس و قوم ایرانی رو داره و این برای ما یه مزیت، یه فرصته.
آقای دکتر، من یه نکته رو عرض بکنم. حالا با توجه به اینکه در محضر دو تن از عزیزانی هستیم که از فعالان حوزه مد و لباس هستن، خب قطعا تولید کنندگان لباس در خط مقدم این جبهه فرهنگی مهم هستن. شما برای این تولید کنندگان لباس چه کردید و چه برنامه ویژه‌ای دارید؟ چه تسهیلاتی ایجاد کردید؟
بله، در جلسه مد لباس مطرح کردم و مصوب شد.
بله.
با توجه به شعار سال من عرض کردم یه فراخوانی شکل بگیره، ما اولین کاری که باید انجام بدیم رفع موانع پیش روی تولید کنندگان پوشاک هست. ما تا موانع رو بر نداریم انتظار حرکت به حد انتظار رو نداشته باشیم و از طرف دیگه هم باز بخواد شعار سال با شدن چتر حمایتی. من یه بازدیدی هم از اتحادیه پوشاک داشتم و نزدیک با دوستان گفتگو هم شکل گرفت. این اولین مصوبه بود که با حضور ما در اونجا انجام شد و یقین ما وقتی میگیم رفع موانع تولید صرفا تولید خودرو نیستن، تولیده. محصولات فرهنگی ما، پوشاک ما، این کار انجام شده و قطعا در نشست‌های بعدی من این رو پی خواهم.
و به عنوان سوال آخر، آیا این حمایت‌های شما برای تولید کننده لباس که داره میگم تو این خط مقدم این جبهه فرهنگی داره جانفشانی میکنه، زحمت میکشه، آیا ملموس هست؟ آیا انقدری سرعت داره که سریع تأثیر خودش رو بگذاره، یا اینکه نه حالا این طرح‌ها هم همینطوری میآید و میرود و اتفاقی نمیفته؟
خب ببین، ما مجلس وظیفه همیشه اصلا وظیفه اجرایی نداریم.
بله.
ولی به دلیل وظیفه قانونگذاری و نظارتی میتونیم بستر تحققش رو تسهیل بکنیم، زودتر انجام بشه. بر اساس وظیفه نظارتی پیگیری بکنیم که چرا این کار انجام نشده. چون ما واقعا خودمون مجری کار نیستیم.
بله.
ولی میتونیم هم مشوق باشیم و هم پیگیر تا تحقق هدف.
درسته.
حالا یه نکته دیگه ما میتونه این رو عملیش بکنه.
بله، یه نکته که حالا اتفاقا آقای نیکتب قبل از برنامه داشتن صحبت میکردن در رابطه این بود که حتی تولید کنندگان داخلی نمیتونن اونقدری که شایستشون هست تبلیغ بکنن کارهای خودشون رو، یعنی مبالغ هنگفتی که برای تبلیغات اشاره میکردن وجود داره برای تولید کننده، اصلا صرفه اقتصادی نداره بتونه تولید بکنه تا جوان ما رو جذب بکنه.
اتفاقا در زمره هم مبانی تولید محاسبه بکنن، ما باید یه فهرستی از موانع پیش رو به دست بیاریم. اون جلسه پیشنهاد من این بود که
بله،
صرفا ارسال موانع کافی نیست.
درسته.
اگه مانع شما به تبلیغات اشاره کرد، باید ببینیم این مانع رو چه کسی اجازه نمیده گرهش باز بشه.
بله.
بخواییم باش گفتگو بکنیم، اگه حرف حساب داره بشنویم، نیاز به کمک داره کمکش بکنیم.
انشالله
این کار ما به خود پیگیری خواهیم
کرد. انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر غلام رضا منتظری عزیز. متشکرم، خداحافظتون باشه. خب گفتگو کردیم با آقای دکتر غلامرضا منتظری عزیز، نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی، و توضیحاتی که در این رابطه اشاره داشتن. انشالله که هر روزی که میگذره اتفاقات بهتری رخ بده. آقای نیکتب عزیزی، قدری حالا با توجه به اینکه بحث از چالش هایی هستش که در واقع در پیش روی تولید کنندگان لباس هست، چالش ها رو هم اشاره کنید با توجه به اینکه دولت جدید هم داره در واقع بروی کار میاد، چه چالش های وجود داره و چه نکاتی رو باید دولت جدید در نظر بگیره، چه چارچوبی رو باید در نظر بگیره که بتونه این موانع رو واقعا برطرف بکنه، مانع زدایی بکنه و پشتیبانی جدی داشته باشه.
با تشکر از توضیحات جناب آقای دکتر منتظری، سلام دارم خدمتشون. و واقعا موضوعات خوبی و یعنی این موضوع همینجوری که آقای دکتر اشاره کردن از فرهنگ و ارشاد باید شروع شه که
بله.
ما خب یه بخشی کوچیکی از بخش صنعت کارگروه هم من هستم و داریم به صنعت گرایش های این موضوع رو انعکاس میدیم. ببینین دقیقاً آقای دکتر درست میگن، رفع موانع رو این تیمی که باید تشکیل بشه برای ورود به صنعت، اتحادیه ها و مثلا شورای عالی برند ها، انجمن طراحان، اینا همه رو خب جناب آقای قبادی هم در به عنوان مشاور اجرایی این کار رو دارن پیشگیری میکنن و خیلی جد به این موضوع، ایشون یه دغدغه‌ایه براشون واقعا. آقای قبادی خب سالها در این زمینه کار کردن، سرکار خانم پورشابی هم جدیدن به عنوان دبیر کارگروه اومدن در خدمتشون هستیم و اتفاقات خوبی در حال شرفه و هر روز جلسات متعددی برگزار میشه. ببینین بحث این که میگین چالش صنعتگر من لباسی که میزنه برای تبلیغش دوچار دغدغه است.
بله.
دغدغه عرض است، یعنی دقیقاً تا تولید. یعنی الان من یه دست کت شلوارو خیلی من هر حرفای من یه مقدار بومیه، کف بازار و واقعیه که ببینین کت و شلوار کف بازار، کف درب کارخونه 500 600 700 تومنه، میره تو فروشگاه میشه 4 میلیون 3 میلیون. چرا؟ کی باید؟ خود تولید کننده قسم میخوره، میگه قسم، خب میخوره دیگه از قسم های عرف.
بله.
میگه من پول هزینه جا دارم میدم، هیچ ارگانی نیست بیاد به این کمک کنه تو عرضه. ببینید یعنی مثلا برای چطور برای ارگان ها کتشل برای درب کارخونه مستقیم میره توی کارمند و توضیح میشه، برای مردم ما باید 2-3 میلیون گرون تر خرید بشه. خب این یعنی وقتی خارجی متوجه میشه
بند.
میاد با اون امکاناتی که دولتش در اختیارش میذاره. حالا انشالله با ضمن تبریک جناب آقای رئیسی که واقعا رئیس جمهوری و اتفاقات خوبی و رقم زدن در این مناظره هاشون و نشست ها، خودمون هم جزو ستادشون هستیم. ببینین اینا اگه رفع موانعی که حضرت آقا میفرمان همین هاست، چرا باید مثلا پارچه عمامه روحانیت ما از هند بیاد؟ ببینین ما سابقه یه 3-4 هزار ساله یه بافت داریم در کشور، ما خودمون مد از ایران رفته کشورهای دیگه.
آقای نکتب ما این توانمندی رو داریم که توی این حوزه
100%. ببین ما نیازی به دستگاه و مواد اولیه و اینا نداریم، ما فقط آدم هامون رو شناسایی کنن. من خواهش میکنم اگه مسئولی صدای ما رو میشنوه، بچه های نخبه خوشفکری از فضا بهشون داده نمیشه. ببین اینا نمیخوان صندلی بگیرن، نمیخوان جای کسی رو تنگ کنن، میگن آقا بش